أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
به صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
ظاهراً صفحه 196 بودیم از آغاز صفحه، در بحث مسیر سلوک علمنا. جوجه در داخل تخم مرغ به پوسته تخم مرغ فشار می آورد تا از تخم بیرون بیاید. مرغ هم از بیرون دائم او را زیر بال می پروراند و از این سو و آن سو می گرداند. و آخر الامر هم مرغ از بیرون نوک به پوست می زند و آن را می شکند تا جوجه بیرون بیاید. ولی وقتی جوجه بیرون آمد، فکر می کند خودش بوده که تخم را شکسته و بیرون آمده است. سالک هم در پوسته عالم طبیعت اسیر است و برای بیرون آمدن تقلا می کند. ولی خبر ندارد که موالیان او برای بیرون آوردن او از این پوسته چه ها می کنند. و آخرالامر هم آنها هستند که پوسته را می شکنند و سالک را از حجاب عالم طبیعت نجات می دهند. خب، نکته بسیار مهمیه. بله، در سیر و سلوک اینجوریست. همونطور که در این مثال خیلی زیبا بیان شد، همونطور که این جوجه داخل تخم وقتی دیگه جان پیدا میکنه و زور و قوه پیدا میکنه، هی از داخل تخم فشار میاره که تخم رو بشکنه بیاد بیرون. اما اصلا از این که مرغی هست و این تخم رو داره زیر بال و پر خودش گرد میکنه، نگه میداره، از این طرف به اون طرف میگردانه که همه جاش به یکسان حرارت بهش برسه تا این جوجه رشد کنه به حد کمالی برسه که دیگه حیات بیرون از تخم براش مساعد باشه، و بعد هم آخر خود مرغ که تخم رو میشکنه با نوک زدنهاش، اصلا جوجه داخل اون تخم از اینا خبر نداره. فکر کنه همه اینا تنها خودشه که یک تنه داره کار میکنه، و آخرم که بیرون اومد فکر میکنه من بودم که این کار رو کرد. در سیر و سلوک هم اینجوری. سالک وقتی که در این داخل پوسته عالم طبیعت به یقظه میرسه، طلب در او ایجاد میشه و با توبه راه سلوک رو آغاز میکنه و به طاعت و عبادت رو میاره و از رهگذر این ریاضات و عبادات سعی میکنه که از این پوسته و محدودیت عالم طبیعت خودش رو نجات بده، یه گمان میکنه که خودشی که داره کار میکنه. خبر نداره که اولیاء او، موالیان او چه ها دارن در مورد او میکنن. این فکر میکنه خودش تنها داره راه میره، نمیدونه که او رو دارن راه میبرن، او رو دارن میپرورانن. گفت که از آن دست که میپروردم میرویم. او داره میرویانه، او داره میپرورانه. عبادت و طاعت من چیه که راه به جایی ببره؟ تا وقتی سالک به فهم و تشخیص خودش، به عبادت و ریاضت خودش متکی است، در حجاب محجوب گفتا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. تا وقتی خودش رو میبینه، حول و قوه خودش رو میبینه، فهم و طاعت خودش رو میبینه، این محجوبه. تا وقتی خودش رو کاری میداند، عبادات و طاعات خودش رو مؤثر میداند در رسیدن به مراتب کمال، این محرومه. وقتی میتونه به مقصد برسه، از این پوسته بیاد بیرون و بال در بیاره، پرواز کنه، که از این حول و قوه خودش مایوس بشه، دل ببره. گفته که بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. این که تکیه بکنی بر تقوای خودت، بر طاعت خودت، فکر کنی اینا کاری میکنن، خب این دیگه خودتو داری میبینی، دیگه خدا رو نمیتونی ببینی. گفت دیده خود بین خدا بین نبوبن. تا وقتی خودت رو میبینی، عبادتتو، طاعتتو، توانمندی های خودتو، یادتونه تو حدیث اولو الالباب خوندیم دیگه که اهل ریاضت، اهل طاعت، اهل علم، اینها غالبشون به مقصد نمیرسن. اکثرهم الذی یسفل ولا یرفع، اکثر اینها به سفلی سر در میارن، در رفعت پیدا نمی کنن. چرا که همین ریاضت های خودشون رو بهش اتکا دارن، همین علم و فهم هایی که کسب کردن رو اتکا دارن، همین سمت و سکوت هایی که اختیار کردن رو بهش اتکا دارن، فکر من از اینا کاری برمیان. لذا تا وقتی خودشونو، کار خودشونو، فهم و تشخیص خودشونو، طاعت و تقوای خودشون رو میبینن، محرومند از رسیدن به مراتب بلند کمال. البته این به این معنا نیست که ما طاعت و عبادت رو ترک کنیم، نه، اصلا این همه تأکیدی که بر انجام طاعت و عبادت شده به همین خاطره که انسان تا اونجایی که رمق داره سعی کنه اعمال صالح انجام بده، طاعت به جا بیاره، عبادت انجام بده، تا اونجایی که نفس داره تلاش بکنه، تا اونجایی که نفس داره. ولی وقتی از نفس افتاد، یه طرف باره ولو شد رو زمین، همه تقلاهاش رو کرد، دیدی چی نشد، اون وقت میفهمه که این تقلاها هیچ کاری ازش نمی، فایده و اجر اون تقلاها، اون طاعتها، اون عبادتها، اون ریاضتها همین فهم است. و آدم تا اون نهایت توان خودش رو در عمل به کار نبنده به این فهم نمیرسه. اینجوری نیست که من برای شما تعریف کنم شما هم برسید باشه، باید تا اونجایی که جون داره، رمق داره، سالک در طاعت و عبادت و عمل صالح و خدمت به خلق و اون چه که شایسته است و به او تحریض شده در دین بکوشه. چیه حالا شعره رو یادم نیست، که گچه به سالش نبه کوشش دهند، آنقدر ای جان که توانی بکوش، بکوش. چرا؟ حالا که به طاعت نمیدن پس چرا من بکوشم؟ بکوش تا از این حجاب طاعتت عبور کنی. اینا حجاب نورانی است، عبادت، طاعت، علم، تقوا، اینا حجاب هست، اینا حجاب هست، ما تا حجاب های نورانی هست، حجاب های ظلمانی نیستن، اما حجاب هست. و تا این حجاب ها هستن به مقصد نمیرسه، فرد به لقاء و وصال نمیرسه، بعد از حجاب های نورانی هم عبور کرد. توی مناجات شعبانی هستی که الهی حبلی کمال انقطاع الهی، خدایا کمال انقطاع به سوی خودت رو موهبت کن به من، یعنی همین انقطاع رو هم تو باید به من بدی، یعنی خود این انقطاع که ببرم از هرچی غیر تو، این هم خودت بده. حبلی کمال انقطاع الهی و امر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الهی، چشمهای دل ما رو به نور نظر به جمال خودت روشن کن، حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور، تا اینکه چشمهای دل ما حجابهای نورانی رو پاره کنه، فتصل الى معدن العظمه، و به معدن عظمت واصل بشه. پس برای واصل شدن به معدن عظمت باید حجابهای نورانی رو هم درید. حجاب نورانی طاعت، عبادت، ریاضت، تقواست، علم، معرفت، از همه اینا باید گذشت تا بشه واصل شد، تا بشه رسید به مقصد. ولی خب این جوجه تا تو تخمه فکر میکنه بله همین تقلاهای خودشه یه کاری ازش برمیاد، لذا بهش میگن جوناتو بکن. تو بعضی از دعاها دیدی میگن مثلا این کلمه رو تکرار کن تا جایی که نفس داری، ها این نفس در بیاد یه تموش، تا جایی که نفس داری بگو. مثلا تو همین دعای ابو حمزه سومالی هست، یا تکرار کن تا اونجایی که نفس داری، یعنی اینقدر بگو تا نفس داری در آ تا بفهمی که از نفس دادن ها و گفتن های تو هیچ کاری بر نمیاد. اون موقع از مزدتر میشی، مزدتر که شدی اون وقت رب به خودت رو میخوانی، اما یجیب المضطر و ازاده آهوه چیز، اون وقت خدا مجیب المضطر یا کشف سوء میکنه و یجعلکم خلفاء و شما رو به مقام خلیفت اللهی میرسونه، به مقام کمال انسانی میرسونه. بنابراین همه ارزش این طاعات و عبادات برای اینه که برسیم به نقطه‌ای که در عمل یقین کنیم که طاعت و عبادت، فهم و معرفت، نمیدونم ریاضت و تقوا، هیچ کدوم از اینا کاری ازش بر به اینا متکی نباشه، داشته باشیم اما اتکای ما به اینها نباشه، چشم امیدی به اینها نداشته باشیم. بدانیم که طاعت و عبادت ما کاری ازش بر نمیاد، اگر کاری بر بیاد از اون طرفه. همون لا تزکو انفسکو ولی الله یزکی من یشا، شما نمیتونی خودتون رو تزکیه بکنی، تقلای بی خودی، البته تقلای بی خودی هم بد نیست ها، این تقلای بی خودی هم بد نیست. خب به راه بادیه رفتن ده از نشستن باطل، که گر مراد نجویم به قدر وس بکوشم. این تقلای بد نیست که، این کوشش من درسته من رو به مقصد نمیرسانه، اما یه نوع ابراز نیازه، یک نوع ابراز تمایله، یک نوع التماس و دعای عملیه این تلاش و کوششه. میگم میخوامتون شما، میدونم این کارهای من نتیجه بخش نیست، اما من دلم میخواد شما رو بهتون برسم، به دیدارتون نائل بشم. تقلای بنده همینه، این تقلاهای عبد هنرش همینه، خاصیتش همینه، که هم ابراز میل داره میکنه این عبد، چون خدا میدونید به زور وارد نمیشه، تا خود عبد دعوت نکنه خدا وارد خانه او نمیشه، حرمت آزادی او، اختیار او رو مراعات میکنه، به زور متوسل نمیشه، خدا میذاره عبد خودش طالب بشه، بعد اون وقت دست به کار میشه. این اظهار طلب، اظهار خواسته، این طاعات و عبادات، نه که این طاعات و عبادات کاری ازش برمیاد، یه نوع دعای عملیه. اون پروراننده، اونی که به مقصد میرسونه، اون ربه، اوست که به مقصد میرسونه. عبد حد اکثرش اینه که پذیرا باشه پرورش های الهی رو، پرورش های خدا و خدایی ها رو پذیرا باشه، همین هم بیش از این از عبد بر نمیاد، که کاری که باش دارن میکنن این پذیرا باشه، نق نزنه، بول نزنه، خودشو در اختیار قرار بده تا کارشونو بکنن. گفتیم در ربوبیت خدای متعال از راه‌های مختلفی وارد میشه برای تربیت عبدش، حالاتی که بر درون او حاکم میکنه، یه روز غمگینه، یه روز شاده، یه روز حالت قبض و گرفتگی داره، یه روز حالت بست و بهجت معنوی داره، این تحولات رو خدا داره در درون تو ایجاد میکنه، مقلب القلوب خداست دیگه، این تغییرات رو میده، این همون تخم مرغه که دارن این درب اون دربش میکنن، خدا هم داره دلت رو این برون بر میکنه، او داره میکنه. حادثه هایی که تو زندگی پیش میاره، یه روز حادثه های شاد پیش میاره، یه روز حادثه های غمبار، یه روز موفقیت، یه روز شکسته، یه روز ثروت، یه روز فقر، یه روز قدرت، یه روز ضعفه، یه روز سلامت، یه روز بیماریه، او داره میپرورونه با اینا، او داره کار میکنه، از درون و بیرون داره کار میکنه. عبد حد اکثر هنرش این باشه که پذیرا باشه این کارهایی که خدا داره باش میکنه، اعتراض نکنه، نق نزنه، هی بیقراری نکنه، کلافگی نشون نده، هی نخواد به یه شکلی خودش از زیر دست این حبیب حاضر در واقع بکشه بیرون، نه، اینکه تن بده، بپذیره، بذاره کاری که میخوان بکنن بکنن، این بیشترین هنریه که عبد داره. بنابراین کار رو اون طرف میکنه. خدا میدونه این مرغ چجوری از همه چیزش داره میزنه برای اینکه این تخمه به نتیجه برسه و جوجه بیرون بیاد. دقت میکنه، خدا میدونه چقدر تلاش میکنه. جوجه کجا خبر داره داخل تخم که این مرغ چی داره بهش میزنه؟ مطمئن باشیم که اونها دارن ما رو میپرورانن. پیامبر و اهل بیتش، مبالیان ما دارن ما رو میپرورانن تا از داخل این تخمه، در واقع محدود از این پوسته بسته عالم طبیعت، نجاتمون بدن. انشالله همین رو بفهمیم، شاکر باشیم اولا که این لطف در حق ما میکنن، مطمئنم باشیم که اونا کار خودشون رو بلدن و بالاخره این تخم یه روزی خواهد شکست و این جوجه بیرون خواهد آمد، مایوس نباشه. شتاب زدگی هم به خرج ندیم که بخوایم زودتر این پوسته بشکنه. همون زمان مناسب این پوسته باید بشکنه. یک روز زودتر بشکنه این جوجه تلف میشه وقتی اومد بیرون. شتاب زدگی هم به خرج ندیم. صابر باشیم. پذیرا باشیم. همون زمانی رو که اونها مصلحت میدونن. این اون چه که از ما برمیاد تو مسیر سلوک. انسان اول مثل دانه است که زیر خاک در تاریکی و ظلمات قرار دارد. خب دانه رو که میکارید زیر خاک دیگه. اول ما اینجوری هستیم، تو این عالم خاک اسیریم. فراتر از این عالم خاک نمیدونیم اصلا چی میگذره. تو همین عالم خاک و عالم طبیعت محجوبیم، اسیریم. تو این تاریکی ظلماتون بعضها فوق بعض، اینجا اسیر، تو این شب دنیا. وقتی مقداری آب که در رابطه با انسان میشه چی؟ اون آب همون محبت، ولایت، معرفت، ماء ولایت. وقتی مقداری آب به او رسید، به این دانه، جوانه میزنه. همه ما اینجوری بودیم دیگه، جاهل غافل توی طبیعت داشتیم میگشتیم. این آب ولایت بود که آمد به ما رسید و ما رو زنده کرد، جوانه زدیم، از اون قفلت بیرون آمدیم، از اینکه فقط فکر و ذکر ما عالم طبیعت و دنیا و خواسته های دنیوی باشه فراتر آمدیم. پس این آب محبت و معرفت که رسید، محبت خدا و اولیاء خدا، معرفت خدا و اولیاء خدا که رسید، این تحول اتفاق افتاد. خب حالا جوانه زد. جوانه گردنش را خم می کند و به خاک فشار می آورد تا آن را بشکافد. دیدید دیگه دانه هایی که می کارید، مثلا لوبیا رو دیدید می کارید، وقتی که خاک رو می شکافه میاد بیرون، دیدید خمه ها، سرش پایینه و مثل که با این پشتش فشار رو برده به خاک، خاک رو شکافته. این کار رو میکنه جوانه. وقتی اون دانه شکافت و جوانه زد، این جوانه برای این که بتونه از خاک بیاد بیرون همین کار رو میکنه. این همون حالت سالکه که وقتی به اون یقظه و بیداری رسید و اون طلب درش ایجاد شد، حالا سر به گریبان خودش میکنه، میره تو خودش و به خودش میپردازه، به خودش میاندیشه، در خودش سیر میکنه. سر به گریبان فرو بردن و عبادت و خودسازی، این همون در واقع فشار آوردن، در حالی که سرش خم کرده به پایین داره فشار میاره که این عالم خاک رو بشکافه و سر از ملکوت عالم در بیاره. خاک که شکافته شد، یک جوانه زرد و نازک بیرون میاد. دیدید دیگران باغچه ها رو نگاه کنید، ببینید این گیاهایی که میشکافن خاک و میان بیرون، اول زردن، زرد و رنجورن. این همون سالکه که پوسته عالم طبیعت رو شکافت و حالا سر از عالم معنا بیرون آورد، ولی اولش خیلی رنجوره. این راهی که طی کرده خیلی فشار دیده، خیلی سختی متحمل شده تا این راه طی شد، تا این سقف شکافته شد. کلی ریاضات متحمل شد، کلی محرومیت ها رو پذیرا شد، دیگه هر حرفی پیش آمد نزد، سمت و سکوت رو پیشه کرد، هر لقمه پیش آمد نخورد، جوع و کم خوردن رو پیشه کرد، هر فرصتی برای رفاه پیش آمد استقبال نکرد، خود رو نگه داشت، خود رو کنترل کرد، هر فرصتی برای استراحت و خواب پیش آمد نرفت بگیره بخوابه، سحر و بیداری رو پیشه کرد، دائم همه عمرش رو تو جمع دیگران نگذرون در غفلت، خلوت و تنهایی رو پیشه کرد، فشارهایی به خودش وارد آورده، خودش رو در واقع محدود کرده. پیغمبر اکرم فرمود جوع و بطون نکن، شکمهاتون رو خالی کنید، یه خود گرسنگی بدید به شکمهاتون، دائم شکمچرانی و شکمها برو تحمل گرسنگی ندارید، نه جوع و بطون نکن، و اذن او اکبادکم، جگرهاتون رو هم طعم تشنگی رو بچشانید، یه خود تشنگی رو تحمل کن، و اعرو اجسادکم، و پیکرهاتون رو هم طعم برهنگی رو بهش بچشانید، هر لباس شیکی که دیدی هوس کردی میخری تنت میکنه، نه یه خودم لباسهای ساده بپوش، لباسهای کهنه بپوش، خیلی شیک پوشی و نونوار بودن رو دنبال نکن، و طهرو قلوبکم، و دلهای خودتون رو هم پاک کنید، طاهر کنید، از آلودگی برحذر دارید. خب اگه این کار رو بکنید چی میشه؟ نتیجه این گرسنگی شکمها، این تشنگی جگرها، این برهنگی پیکرها، این پاکی دلها، نتیجه چی میشه؟ اصابهم ان تجاوز الملع الاعلا، چه بسا که از این ره گذر عبور کنید و به ملع اعلا راه پیدا کنید. لذا سالک تو این مرحله که میخواد خاک رو بشکافه، بالاخره خودش رو از تنعم کنار میکشه دیگه، گفت ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، یه مقدار محرومیت به خودش میده، از این ناز پروردگی خودش رو خلاص میکنه. خب اینا فشار میاره بهش دیگه، تو اون داستان موسی و خضر براتون عرض کردن قبلن هم، که اون سه چشمه سه مرحله سلوکه، اون کشتی که سوراخ میشه توسط خضر، اون همین جنبه طبیعی سالکه که باید سوراخ بشه، این جنبه طبیعی که به ناز پروردگی و به تنعم و به خوب خوردن و خوب نوشیدن و خوب پوشیدن و خوب استراحت کردن و لذت بردن و امثالی حرفا عادت کرده، این کشتی رو باید خود سوراخش کرد، یه خود از غذاش زد، یه خود از نوشیدنیاش زد، یه خود از پوشیدنیاش زد، یه خود از خوابش زد، یه خود از استراحتش زد، یه خود از تفریحش زد، یه خود کم کرد، این مرکب بد عادت شده، این عوضی که سواری به من بده داره از من سواری میگیره، این علاقه سوار من شده داره از من سواری میگیره، بذار این کشتی رو باید سوراخ کنه. کشتی که سوراخ شد، حالا مرحله دوم آمادگی پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی این جنبه طبیعی که از این ناز پروردگی در آمد، حالا سالک قدرتی پیدا میکنه که بتونه این نفس اماره رو سر ببره. یعنی اون بچه رو دیدید خضر گفت این بچه بزرگ بشه، نه تنها خودش فاسد میشه، پدر و مادرش هم تباه میکنه. یعنی این نفس اگر همینجوری راه امارگی رو طی بکنه و همینجوری رشد کنه تو امارگی، نه تنها خودش فاسده بلکه روح رو هم فاسد میکنه، دل رو هم فاسد میکنه، عقل رو هم فاسد میکنه، پدر و مادر رو هم تباه میکنه. باید سرش برید، جهاد با نفس باید کرد، نفس رو باید سرش برید. فقتلوا انفسکم، نفس هاتون رو بکشید، تو داستان بنی اسرائیل هست، تو فقتلوا انفسکم. و تو مرحله سوم که اون دیوار رو خضر، دیواری که میخواست فرو بریزه، تعمیر کرد و گفت زیر این دیوار یک گنجیست مال یک پدر صالحی که فرزندان او طفل صغیرن و و اگر این دیوار فرو بریزه اون گنج آشکار میشه، دیگران اون رو غارت میکنن، به خود صاحبان اصلی این گنج چیزی نمیرسه. لذا این دیوار باید ترمیم بشه، تعمیر بشه تا بتونه سر پا بمونه، تا وقتی که اون بچه ها بزرگ شدن و خودشون بیان از گنج خودشون استفاده کنن. این همون تن سالکه، تن سالکه که بعد از اون دو مرحله سلوک حالا رنجور شده، مثل دیوار ترک خوردهی آماده فرو ریختنه. این پیکر رنجور حالا باید تعمیر بشه، حالا باید سالک بره به خودش برسه، یه خود تو جنبه های طبیعی به خودش برسه، یه خود به غذاش، یه خود به استراحتش، یه خود در واقع دوباره قوه بگیره. چرا؟ چون هنوز گنج های عظیمی در وجود او هست. این دیوار اگه فرو بریزه، این به اون گنج های عظیم وجودش دست پیدا نمی کنه. لذا این دیوار باید ترمیم بشه، سرپا بمونه تا این طفل بتونه رشد بکنه و خودش از این گنج های پنهان در درون خودش بهره مند بشه. لذا وقتی که این نقص سرش بریده شد، این پیکر رنجور دوباره باید ترمیم بشه، تعمیر بشه تا بتونه سرپا بمونه. پس خاک که شکافته شد، یک جوانه زرد و نازک بیرون می آیند که این همون رنجوری تن سالک پس از عبور از حجاب طبیعت. بعد آفتاب که به او تابید، کم کم سبز رنگ می شود و رشد می کند و شاخ و برگ می دهد و گل می کند و میوه می دهد. این آفتاب درخشان توحید وقتی تابید به او، قوت میگیره، جون میگیره، حالا نتیجه سیرش حالا ظاهر میشه. اولا دوباره شاداب میشه، سرحال میشه، توانمند میشه و بعد هم میوه های تقطی و کلها کلهینن به اذن ربها، دم به دم میوه های جدید به بار مینشونه، شجره توحید در وجوده. پس اینم یه تعبیر از مراحل سلوک، یه تعبیر از مراحل سلوک. فرفره را که داخل یک سینی به کار می اندازی، ابتدا دور سینی می چرخد. دیدی دیگه، یه سینی گرد رو بذارید، یه فرفره را توش را بندازید، ها به حرکت در بیان. خب اول چیه؟ اول هی می گرده اینجوری، دور سینی می گرده فرفره. ولی آخر کار در یک نقطه می ایستد و دور خودش می چرخد. دیدی دیگه، اول دیگه این گشتاشو زد، بعد توی یه نقطه میاد وای میسته، همجوری سر جا دور خودش میچرخه این فرفره. مؤمن هم همین طور است. اول دور عالم میگردد. دیدید دیگه، سالک وقتی آشنا شد به وادی سیر و سلوک و یه حرفا، گیالا را بیفتیم بریم به نمیدونم مجلس های خوب عرفانی رو پیدا کنیم، نمیدونم استادای خوب عرفانی رو پیدا کنیم فلان، هی این طرف اون طرف میدوه، از این جلسه به اون جلسه، از این محفل به اون محفل، خیلی میدونه. این همون فرفره هست، داره میگرده دور این سینیه، داره میگرده، درست شد؟ ولی آخر کار دور خودش میچرخه. یعنی بعد از اینکه همه این تقلاها رو کرد، این در اون در رو زد، آخر کار میاد توی یه نقطه میسته، دور خودش میچرخه، چون میفهمد که مقصد در درون خودش هست. ای فکر میکرد که این بر اون بر بره امام زمان رو پیدا میکنه، پشت این کوه بره، پشت اون نمیدونم دره بره، نمیدونم تو این مسجد بره، تو اون زیارتگاه بره، امام زمان رو باید اینجوری گشت پیدا کرد. فکر میکرد اینجوری امام زمان پیدا میشه، فکر میکرد مطلوبش اینجوری میتونه پیدا کنه، دوندگی هاشو کرد. اما آخر کار وقتی همه دوندگی هاشو کرد، رسید به این که نشد، هیچ جا پیدا نشد، اون موقع وای میسه، یه خود آروم میگیره دیگه، اینقدر این طرف اون طرف نمیزنه، آروم وای میسه، دور خودش میچرخه. یعنی چی؟ یعنی میفهمه همه گمشاده هاش تو وجود خودش، تو درون خودش. گفت ای مظهر آیات الهی که تویی، و ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست آنچه خود میطلبی، از خود به طلب هر اون چه خواهی که توی. میفهمه همه اینها تو وجود خودشه. گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. هی التماس این پیر رو میکرد، التماس اون قطب رو میکرد، التماس این مرشد رو میکرد که بابا شو یه کاری برای من بکنید فلان. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. نمیدونست که همه اون چیزی که دنبالش میدوه همه تو خودشه، همه تو خودشه. پس اول دور عالم میگردد ولی آخر کار دور خودش میچرخد، چون میفهمد که مقصد در درون خودش است، لذا خود به خود میشود، از خودش میطلبه آنچه میخواهد. تو درون خودش میگرده دنبال اون گم شده ها، مولای خودش رو تو درون خودش میگرده پیداش کنه. همه گم شده هاش رو، خدا رو، پیامبر رو، امام رو، هر چی گم شده داره دیگه، حالا تو درون خودش جستجو میکنه که پیدا کنه. وقتی فرفره در یک نقطه میستد و دور خودش میچرخد، اصلا معلوم نیست که حرکت میکنه. دیدید دیگه وقتی فرفره وایستده توی نقطه دور خودش داره میگرده، آدم فکر میکنه این وایستده همونجا هست، حرکت نمیکنه. مؤمن هم همینطوره و آخر کار ظاهرش دیگر حرکت ندارد. یعنی این تقلاهای ظاهری دیگه تموم شد. یه آدمی که این درون در میزد، امروز مشهد بود، فردا قم بود، پس فردا کربلا بود، پس اون فردا نمیدونم رفته بود عمره، امشب این جلسه بود، فردا یه جلسه دیگه توی محله دیگه بود، امروز تو فلان نمیدونم مسجد بود، پس فردا تو فلان محفل بود، آخر کار نه، از این حرکت ها وایستا. دیدی کسی نگاهش میکنه میگه هت مثل که دیگه هیچی، این دیگه حرکتی نداره اصلا، در حالی که این فرفره هست بیشترین حرکت الان داره، بیشترین حرکت الان داره، گرچه در حقیقت از همه سریعتر و پرکارتر است. ظاهرش کاری نشون نمیده بکنه، اما از همه فعال. این مظهر اسم یا فعال خدا شد دیگه، مظهر اسم یا فعال خدا شد. هرچی فعله از این به برکت این داره تو عالم اتفاق میفته، اون تو باطنش داره کار میکنه، اون دیگه لازم نیست دست و پاشو به کار بندازه، اون با نیتش کار میکنه، با نیتش کار میکنه. اون دیگه فاعل بالقصده، فاعل بالآلته والحرکه نیست، برای اینکه فعلی انجام بده لازم نیست عضوش رو، ابزارش رو به راه بندازه، به کار بندازه، او با ارادش کار میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا میدونه چی کار داره میکنه، اون موقع تازه وقت کار کردنه. گفت بتالتم بس، از این پس کار خواهم کرد. میگه تا حالا بتالت بود اصلا کار نمیکرد، میگه حالا تازه وقت کار کردنه. حالا آتش فشان کار وجوده او، بعد از این نور به آفاق به هم از دم خیش. خدا میدونه چی کار داره میکنه، تو ملکوت و ملک عالم داره کار میکنه، اما ظاهرش خیلی آروم، ظاهرش خیلی آروم، ظاهرش دیگر حرکت ندارد، گرچه در حقیقت از همه سریعتر و پرکارتر است. مرحوم حداد به من میگفت متکا کنار سرم است، ولی فرصت ندارم که سرم رو روی متکا بگذارم یا متکا رو زیر سرم بکشم. اینقدر کار دارم، وقت ندارم، متکا بغل دستم ها، نه اینقدر فرصت دارم که سرمو بذارم رو متکا، نه اینقدر فرصت دارم که متکا رو بکشم زیر سرم، اینقدر کار دارم، فرصت ندارم اصلا. تو باطنش خدا ما میدونه چقدر کار داره و چی کار داره میکنه. گفتم فعلایی که از دیگران سر میزنه بیشش اینه، اتفاقاتی که تو عالم داره میفته از این تو داره رقم میخوره. با اراده این خدا میدونه چه کارهایی تو ملک و ملکوت داره انجام میشه، اما صورت ظاهرش حرکتی نداره. ولی در مورد همین مرحوم حداد، مرحوم حداد که میشناسین دیگه، مرحوم حداد از شاهدای مرحوم امزلیهای قاضی رضوان الله تعالی علیه، خیلی آدم برجسته و بزرگ، نورانی و عظیم، صورت ظاهرم سواد این حرفای نداشت، این جزء علما نبود، نعل برای اسب و اینا درست میکرد، نعل درست میکرد، کورهی داشت و فلزات و آب میکرد و نعل درست میکرد، شغلش این بود، نعل ساز. یه اسم حداد رو بعدا روش گذاشتم، حدادم به معنی آهنگره، الا جز علما نبود، جز طلبه های حوزه نبود، اما خیلی بالا، خیلی بالا، خیلی بالا، از شاهدای برجسته مرحوم آیت الله قاسم رضوان الله تعالی. ولی در مورد همین مرحوم حداد مردم میگفتن علمای نجف به این سید پول میدن و اون میخورد و بیکار میگرده، خب میخوره و میگرده، ظاهرش یعنی حرکت نداشت، ظاهرش فعلی نداشت، نشون نمیداد چی کار هستی، اما خدا میدونه با باطن چی کارش میکرد. دقت میکنید؟ رضا سالک هم همین جوریه، اول بیرون میگرده، این جلسه اون جلسه، این نمیدونم خانقاه، اون نمیدونم محفل، این مجلس ذکر، اون فلان، هی این درون در میزنه. خب بزنه بی نداره، این درونه رو باید بزنی حتما، نمیگم نزنی، تا نزنی آروم نمیگی، گفتم باید تمام جوناتو بکنی، تقلعاتو بکنی تا بعد در عمل قرار مسلم شه که بیرون هیچ خبری نیست، هر خبری هست تو درون خودت، این تو باید پیدا کنی، سرتو به گریبان ببر، تو خودت بگرد، اون وقت ببین پیدا میشه. یادتون اون جمله رو خوندیم تو مصباح دیگه، همون مرغ همسایه که گم میشه میان در خونه ما میزنن، میگن آقا مرغ ما اینجا نیومده، میگیم نه بابا مرغ شما اینجا، یا خروس ما اینجا نیومده، خروس شما اینجا چی کار داره، بعد برمیگردیم تو حیات، اتفاقا همونجا تو حیات خودمون، یعنی هم گم شده های خودمون این توه، هم گم شده های دیگران هم این توه، هر چی رو میخوای پیدا کنی همین تو پیدا کن، تو درون خودت بگرد، تو درون خودت بگرد، همش هست، خود به خود میشی، اون وقت خودکار میشی، خودکار میدونه دیگه، به بیرون خودش احتیاج نداره، یه دوات نمیخواد که شما قلم رو باید بزنی تو دوات بنویسی، اما خودکار تو خودشه، جوهرش خودکار میشی، میبینی همه اون چیزایی که میخوای تو خودت، هم انگیزه حرکتت تو خودته، هم مقصدت تو خودته، هم راه خودتی، هر ستاشا، هم مقصد، هم راه، هم انگیزه حرکت، هم راه رونده، همش خودتی، تو خودت باید سفر کنی و در خودت باید پیدا کنی. انشاءالله خدای متعال به برکت از بقیت الله ارواح نافدا که سکاندار این کشتی سلوک سالکان الالله، انشاءالله همه طالبان کمال و معنویت رو، همه دلدادگان معرفت و فضیلت و محبت رو انشاءالله به مقصد برسانه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.